شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام مجدد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
احوال شما؟ قبل از همه افتخاری که من میتونم با شما صحبت بکنم و بابت اینکه در واقع برای همه ایرانیای دنیای راهنمایی هستید، من واقعا به نوع خودم ازتون سپاسگزارم.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
مجدد شما. آقای دکتر، عرضم که من از تهران خدمتتون تماس میگیرم. پسری هستم 28 ساله، خانواده ما 4 تا بچه هستیم، 2 تا دختر 2 تا پسر که من آخرین بچه هستم، بچه 4م هستم و در رابطه با یه خانومی هستم.
ببخشید عزیزم، چی خوندی چه میکنی؟
من از آقای دکتر لیسانس مکانیک گرفتم، لیسانس رشته مکانیک گرفتم، دانشگاه دولتی درس خوندم و کارشناسی ارشد هم فوق لیسانس هم باز دانشگاه دولتی معتبری قبول شدم، ولی متاسفانه نتونستم به اتمام برسونم و مدرکم رو بگیرم و چند هلواره 4 سال و اینم هستش که دارم کار میکنم توی صنایع نفت و گاز، دارم کار میکنم توی ایران.
اون وقت با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدی؟
نه با خانواده زندگی میکنم.
بسیار. اوکی، اون سه تا بزرگترها ازدواج کردن؟
عرضم که آقای دکتر، خواهر بزرگتر و برادر بزرگتر هم ازدواج کردن، ولی متاسفانه هر دوتاشون جدا شدن.
اوکی.
و خواهر کوچیکتر هم که از من بزرگتره، بچه سومه، ایشون هنوز ازدواج نکردن.
ولی هر چهار همچنان اونا با شما زندگی میکنن؟
بله بله. نه، خواهر بزرگتر زندگی مستقل خودشو داره با بچه هاش، برادرم هم که کانادا رفتن اونجا جدا شدن و کاناداست و ما دوتا بچه تو خونه هستیم، من و خواهر بزرگترم که بچه های سوم و چهارم باشیم.
به من میشه بگید فاصلتون با بر خواهر بزرگترتون چقدره؟
از خواهر بزرگترم آقای دکتر من 9 سال کوچیکتر هستم، از برادرم 8 سال و از خواهر سومی بچه سوم خواهر کوچیکترم که از من بزرگتره 6 سال کوچیکترم.
اوکی، میگفتید. خب عزیز، چقدر؟
از هم که من تقریبا 5 ماه تو رابطه هستم با دختر خانومی، ایشون 2 سال از من کوچیکتر هستن، یعنی 26 سالشونه تقریبا و ایشون هم خانوادهشون 3 تا بچه هستن، 2 تا دختر یا 1 پسر. این خانوم، دختر خانوم، بچه سوم هستن، مثل من بچه آخر هستن و پدرشون هم تقریبا 25 ساله که فوت کردن و مادرشون حالا هم پدر بوده هم مادر بوده. تا الان عرضم که ما تقریبا 5 ماه پیش با هم دیگه آشنا شدیم، 1 ماه از آشنایی ما گذشته بود تقریبا. خانواده ایشون، مادرش مثلا شاید مثلا نگران هم مثلا طبعا پسر رو مثلا ببینن چی با چی میری با چی میاری و اینا، گفت خواهر بزرگترت باید بیاد ببینه مثلا. من گفتم باشه، ایرادی نداره. من خواهر بزرگتر ایشون رو دیدم 2 ماه پیش بود، با مادر و خواهر بزرگترم رفتیم به خونه این خانم که یه آشنایی ایجاد بشه، یه پیش زمینه آماده بشه و هفته گذشته رفتیم کلان خواستگاری ایشون با پدر و مادرم و دوتا خواهرام که اینجا هستن، رفتیم خواستگاری این دختر خانم خونشون. ازم که
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیزم، البته صدا را این میتونید بهتر کنید بکنید چون خیلی صداتون خوب و روشن نیست. بذارید ازتون این سوال بگم.
الان خوبه.
بهتر شد. شما من بگید تو این مدتی که با هم بودید هفته چند بار هم دیگر میدیدید؟ کجا هم دیگر رو میدیدید؟
تقریبا هفته دو مرتبه هم دیگر رو میدیدیم. معمولا توی مرکز شهر، مثلا حالا یه کاپ مثلا توی خیابون ولیعصر مثلا دوست داریم بیشتر قدم بزنیم. مثلا ماهی یکی دو بار کافی شاپی میرفتیم، مثلا پارکی که دوست داشتیم میرفتیم. تمام ملاقاتامون تماما تو شهر بوده، یعنی توی خیابون.
به 100 ساعت که نمیرسه؟ میرسه.
تقریبا فکر میکنم مرز 200 ساعت هم رد میکنه، چون مثلا هفته مثلا جمعه مثلا از صبح تا مثلا شب تقریبا با هم بودیم. یه جمعه رو شاید 10 ساعت 12 ساعت با هم دیگه بودیم.
اوکی. آیا پای تلفن هم با هم گفتگو میکنید؟
بله.
اوکی.
هم تلفنی هم اسمسی هم. بله.
بنابراین مطمئن بودید که دارید میرید خواستگاری؟
بله، من کامل مطمئن
بودم. و پاسخ ایشون هم به شما این بود که اگر بیاید پاسخ منم مثبته؟
بله.
خب چه شد؟
از هم که یه چند روز قبل از خواستگاری یه بحثی شد سر مهریه. این بحث، این فرهنگ واقعا نمیدونم چی اسمش رو بزنیم توی ایران، که من گفتم باشه حالا بیاییم ببینیم اونجا چطوری میشه، ببینیم مادرت صحبتاشو کنه ببینیم چطوری میشه. و اصرار خاصی داشتن روی عدد 368 که به نوعی تولد خانم 60 سال 68 اضافه بشه به 300 تا. من اصرارشون روی این عدد یه مقداری برای من عجیب شد. اون چرا این عدد مثلا؟
نه خب اون که جمع نصب کنید عزیزم. اونا معمولا وقتی شما قرار یه عددی رو انتخاب کنید میتونه مثلا جنبه سمبولیک و نمادین داشته باشه. اینا فقط فکر کردن که مثلا 68ش که سر جاش، بنابراین حالا 100 تا اضافه بشه 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا.
صرفا رو 368 آقای دکتر، حالا اینم خدمتتون میگم. دو روز قبل از خواستگاری به من تماس گرفت، گفتم لباس میگیرم، لباس آستین کوتاه بگیرم به روز خواستگاری. گفتم نه، نگیری بهتره، پدر من یکم مذهبیه، حالا اگر آستین کوتاه نگیری بهتره. من نظرم رو دادم بهت، میگم دوست داشتیم بگی. گذشت و بهم اصلش اسمس داد که آره مادرم و خواهرم بهم گفتن تو خیلی تو همه چیز این رابطه کوتاه اومدی، تو این لباس هم حتی داری کوتاه میاد، پس امیر حسام هم باید توی این رابطه کوتاه بیاد.
خب بنابراین انگار میدونم انگار جنگ
توی این رابطه توی این مهریه باید کوتاه بیاد، که من عجیب گفتم چه ربطی داره آسین پیراهن به مهریه؟ آخه چه ربطی دادنی؟
نه آیا این گفتگو رو ببخشید خود دختر خانم برای شما گفت؟
بله خودش گفت.
خب
و این جمله که به من گفتش که من کوتاه اومدم این همه و تو هم کوتاه بیا، این یه تو هم یک بار کوتاه بیا، خیلی برای من عجیب شد که تو چی کوتاه اومده تا الان؟ کوتاه اومدم حالا تو نظر خود من این چنینه، یعنی تحمل کردن، یعنی چیزی ببینی و ببخشی. من خیلیم عجیب شد که تا حالا چه کم و کسری بوده از جان من که کوتاه.
نه اومده. چرا اینجوری بهش نگاه میکنید؟ اونا حرفشون این است که ما باید 568 رو میذاشتیم، گفتیم 368 رو اون دیگه قبول کنه. اینو دیگه خیلی تو بحثای سطحی که آدم ها دنبال بهانه‌ای برای گفتگو میگردن اصلا موضوع مهمی نیست عزیز. مثل که شما یکی بهتون بگه 7.5 بیاید، بعد بگه چرا 7.5 نه 7 یا 8. نه به نظر من موضوع اینقدر شما وسواسگونه بهش نگاه نکنید. معنی هم شما من میگید که من درخواستی که کردم به صلاح او و خودم و رابطمون بود، من بهتون حق میدم که بهتره در برخورد اول آستین کوتاه نپوش. اونا بگن حالا که تو کوتاه اومدی سر آستین کوتاه به اونم بگو سر مهریه کنار بیاد، این خیلی ببخشید ساده لوحانه و کودکان است. اون دختر خانم بی خودی این رو به شما منعکس کرده
منم بهش گفتم کاش به من نگی این حرف.
آره اون میتونست بگه که اون میتونست اصلا موضوع رو جدا بگه، بگه که امیدوارم اونام سر مهریه، نه اونا هم، امیدوارم سر مهریه ما مشکلی نداشته باشیم که اونم به اون صورت بگذره. ولی مرتبط کردن این دوتا به هم بسیار ساده لوحانه و کودکانه است، ولی جدی گرفتنش هم همون اندازه کودکانه است. یعنی به نظر من قرار نیست شما هم این رو مبنای قرار بدید برای که یه اشکالی در این خانواده یا این در دختر. به من میگید ساده لوحانه و کودکانه است و این موضوع و مسئله است، اون دختر خانم نباید این حرف رو میزد، اونم بچگانه است، با تون موافقم. ولی معمولا اینا عیب آدم ها نیستن، اینا برخی از وقت از سر ندانم کاری یا یه جوری باید حرف بزنیم، یه کاری باید بکنیم، یه چونهی بزنیم. عزیز به نظر من اونقدر موضوع مهم نیست. حالا بعدا اونجا چه شد غیر از این؟
درست برود ارزاد دکتر، ما رفتیم سعی کردیم در بهترین نوع خودمون هم بریم، اونها هم خیلی عالی بودن، اونها هم خیلی خانواده خوبی هستن، پذیرایی خوبی کردن در وهله اول، خیلی خانواده خوبی هستن و به نظر خود من همه چیز خیلی خوب بود. ولی خب سر بحث مهریه یه اختلاف نظری بین پدر مادر من با مادر ایشون پیش اومد. حالا من پیش خودم گفتم
نه چجوری پیش اومد، یعنی چی شد؟
اصلا که مادر من چند بار گفتن که نظر شما چیه، شما چند تا مد نظرتونه به مادر اون خانه دختر خانم. ایشون چه بعد از این چند بار جواب ندادن، مادر من گفتن که نظر ما 68 تا، گفتن که نظر من 68 است. البته اینم قبلش بگم که وقتی بحث مهریه شد، مادر من برگشت گفتش که من از مهریه بدم میاد.
نه بی خود کرد. نه ببینید اینا، حالا اگر ایشون دختر داشتن خوششون میاد. نه ببینید عزیز،
بله من خودم بعدش چند بار.
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما اصلا صبر کنید، شما اصلا نگفتگوی بزرگ سالانه ای رو تا بال رای دادید تو خانواده، نه منطقی. مادر شما از کجا 68 داده رو بود؟ حالا داستان اینه که دوتایی بی خودی شما دوتا. ببینید عزیز، من حرفم این بوده که اینو اصلا دست بزرگان ندید، دست بزرگ سال بزرگ ترا دادن فقط اشکال اختلاف کرده. شما ایش دختر خانم به شما میگفت که خانواده من یا مادر خواهر من میگن 368، شما هم تو خونه صحبت میگردید، مادر بزرگوار شما از جایی که نمیدونم از کجاست میگفت نخه 68، شما با هم صحبت میگم میگه خیلی خب بس بیاد بریم بشه 268 رو، بنابراین تو برو ببین با اون چی. شما میگید بهش مودی بابا جان من و تو خیلی چیزای دیگه برام مهمه که این صد تا مهم نیست، ولی منم نمیخوام حرف شما رو بپذیرم، ولی که اونم درسته چون درگیر یه معامله شدی، تو هم خانواده تو راضی کن به 268 تمومش کنید برید. ولی راه درستش این بود. ولی وقتی که آدمای بزرگسالی که به هم علاقه ای ندارن و با هم آشنایی ندارن و چند صد ساعت با هم حرف نزدن مثل شما دوتا که حرف زدید، وقتی وارد ماجرا میشن گرفتاریه. به همجاز که من همیشه عرض کردم مثل دوتا رئیس جمهور که بعض خواهد شما منید یک قراردادی رو امضا میکنن که 1000 صفحه است، نه یه صفحهشو خوندن نه ازش یه صفحه خبر دارن، ولی کارشناساشون اون کار رو به یه جایی رسوندن گفتن این درسته، اون در یه مراسم رسمی امضا میکنه میده. به همین سادگی شما قرار بودید اونها رو درگیر نکنید. من اینو تو سیدی های چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و جای دیگه آوردم. یعنی من اولا از هر دوی شما دو تا آدم تحصیل کرده توقع نداشتم که درگیر بازی پدر مادرها بشید و از آغاز تخم اختلاف و دشمنی رو یه جوری اونجا بپاشید. حالا کردید، شما بی خودی بازی در نیارید که 368 از کجا در اومد. هیچی، 68 تای مادر شما هم از کجا در اومد، 200 تام از کجا در اومد، 700 تام از کجا در اومد، 70 تام از کجا در اومد. اینا یه مقدار حرفیست و قراریست که گذاشته میشه، مثل اسمی که رو آدم ها میگذارن. بی خودی این موضوع رو جدی نکنید، ببینید کجا میتونید با هم توافق کنید در یک کشوری که مسئله مهریه وجود داره و تا حدودی هم با توجه به شرایط ایران و قوانین ایران قابل توجیه، برای امریکا قابل توضیح و توجیه نه، در اون جامعه میشه فهمیدش در حد معقولش بله، برای که به هر حال با توجه به بقیه اتفاقاتی که میتونه بیفته یه نوع حالت حمایتی رو در حد کوتاهی برای مدت محدودی از نظر مالی به وجود میاره، ولی هر دو طرف اگر رفتار غیر عادی یا غیر واقع بینانه داشته باشن در وقت جدایی هم میتونن مسئله داشته باشن. من معتقدم شما دوتا به هم بگید بابا جان بیا من و تو به یه توافقی برسیم، بریم پدر مادر و خانواده همون رو راضی و قانع کن.
بله من الان واقعیت بعد اون شب آقای دکتر میان نظر من خیلی خوب شد، ولی وقتی اون شب گذشتش مادرش گفته بود که من نظرم منفیه دیگه، این آقا رو کمتر ببین. و ما ارزم که اینطور شد که فردا شبش مادرش به مادر من زنگ زد و ما نظرم 368 تا، چون دختر خاله شفتن دو ماه مثلا پیش عقد کرده اونم گذاشتن 368 تا و گفتش که شما خانواده اصلا گسیخته ای داریم و بچه‌تون حمایت مالی و عاطفی نمی کنید. من حرف این خانم رو اصلا کاری ندارم.
نه اینا حرفا همه حرفا بد است و غلط و توهین‌آمیز. عزیزم اینا مال خرید و فروشه، من نمیدونم چرا دلالانه این پدر و مادرها میخوان بزنن تو سر
ما. دو تا ذره حرفای شما رو گوش بدن، حرف منو میگن تو جوونی تو خامی بشین سر جا صحبت کن، حرف شمایی که بزرگتری هستی عاقلی هستی رو گوش بدن و بپذیرن. واقعا از هم که اعمال کار در مخان نشتوشم، من نگرانی خودم که ایجاد شده برام اینه که خودم تأثیر مادر این دختر خانم با این دختر خانم با این دیدگاهی که داره، یه دو من دیدگاه مادرشون میترسم و نفوذی که دو دخترشون دارن، این که دختر خانمشون اگر این کار کرده پس ما هم باید این کار رو کنیم.
نه نه ببینید، نه باز ببینید، نه نه سب کن عزیزم، سب ما وقتی که در این زمینه ها دنبال یه دلیلی میگردیم که سطحیه، خیلی هم معنی نداره، کار مقایسه را انجام میدیم. بنابراین اگر در یه شهری دخترها با 100 تا سکه دارن عقد میشن، این که اگه بگی بقیه هم 7 تا دیگه هم 100 تایی بودن شما هم 100 تا بدی یا بگی، معقول عزیز، برای که اینا همش قراردادیه. پس بنابراین هیچ کس حرفا بده و بعدم اینکه شما دوتا اختیارتون رو سر این موضوع دادید دست بزرگ سالایی که نه هم دیگر رو میشناسن نه هم دیگر رو دوست دارن و ضمناً هم میخوان هر کدام به میل خودشون برنده این گفتگو باشن و نظر خودشون رو اعمال کنن، کار رو خراب میکنن. به همجاست که باز دارم تکرار میکنم، یک، قرار نبوده دست اونا بره، دو، حالا رفته، سه، اونا اگر بخوان از این راه حرفایی بزنن در حقیقت کارتهایی رو دارن به بدن روانی شما وارد میکنن. حرفی اگر اون حرف مادرشون زده توهین‌آمیز و زشت و بده. این که برگرده بگه دختر خالش ماه قبل 368 بوده شما این کارو بکنید چون سال مثلا 68 تولد هر دوشون بوده یا هر چیزی از این قبیل 300 تامون باشه قابل فهمه، مهم اینه که برای شما قابل قبوله یا نه. مادر شما 68 تا از کجا آورده و خانواده شما تا چند اندازه حاضر با توجه به قوانین ایران یه مهریه رو مشخص کنه؟ شما ممکنه به این نتیجه برسید که 200 تا، اصلا 68 نباشه، حالا ببرتش یا رو 168 یا 268. بعدم در بسیاری از موارد این پسر و دختر هستن که باید یه جوری خانواده‌هاشون رو تو اون مسیر قرار بدن. بعدم شما به من یه چیزی میگی که از این که دختر اینقدر به مادر وابسته است ناراحتید، متاسفانه با توجه به فوت پدر وابستگی میان مادر و دختر و حتی یه احساس ارتباط دوگانه مهر و کین یا love hate relationship سنگین و قوی تره، یعنی مورد قابل تعاملی. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجبند با ما باشید.
شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
همین سه شنبه ساعت 2:16 بعد از ظهر دکتر ایرج شمسیان روانشناس متخصص و مشاور در امور درمان و ترک اعتیاد در برنامه با علیرضا میبودی با شما سخن خواهند گفت.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشین.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر من یه خورده برمیارم این جریان مقاطعی توضیح دو دقیقه اینه که یه ذره اطلاعات شما بیشتر بشه در این باره. من دیدارم با این دختر خانوم یه دیدار اتفاقی بود، یعنی میگم قصدی برای ازدواج داشتم که برنامه ریزی شده بود نبود، و وقتی من ایشون دیدم خب از ایشون خوشم اومد و در واقع تنهایی صحبت کردیم. من بهشون گفتم من یک آدم کاملا عادی هستم، یه پس انداز معمولی دارم، یه حقوق معمولی دارم، نه بابای پولداری دارم، همینی که من 20% خودم رو از اون چیزی که پایین ترم به ایشون پرزنت کردم اصطلاحا، که ایشون بتونه تصمیم گیری کنه، و من مخالف بودم که خانوادش رو در حداقل تو 2-3 ماه در جریان بذاره، چون حرفای قبلی شما رو من شنیدم، شما ظاهرا موافق نیستید که خانواده ها سریعا در جریان قرار بگیرن، ولی ایشون گفت چون من شاغل نیستم توی خونم و یه بخوام تو رو بیام بیرون ببینم بالاخره یه جوری سوال برانگیز میشه، مجبورم بگم. گفتم خب یه خود دانی، و گفتم پس اگر بهشون گفتی این رو هم به مادرت بگو، شرایط من رو بگو که فردا یه دفعه جا نخورن، یک دفعه این در واقع این فکر باشون باشه. و اون شب شب خواستگاری مادرشون گفتش که یکی اینکه خونه دختر باید نزدیک من باشه، یعنی شما یه در آینده ازدواج کردید خونتون باید نزدیک خونه من باشه. و مورد بعد این که به من گفتن که یکی هم بحث مهریه بود که مطرحش کردم، یکی هم گفتن که تو به من زمان بدی، زمان بدی برای عروسی، که من گفتم من الان زمانی نمیتونم به شما بدم، من شما اگر میخواید مطمئن شید عقد میکنم تو 2-3 ماه آینده تا 4-5 ماه آینده، عروسی دیگه حالا دست خودم، من هر وقت بتونم کامل بنیه مالیم و علاقه دکتر سیدی داریم من بتونم مال احوال اون یه خورده جمع جور کنم، حالا چند تا وام اونا رو میخوام بگیرم بذارم که انشالله بتونیم بریم سر خونه زندگی، ولی زمان دقیق نمیتونم به شما بدم. و در مورد خونم نزدیک شما شد، بعدم به خود این دختر خانم گفتم، گفتم تو با این قضیه موافقی؟ گفت نه، گفت هر جا تو رفتی من میام، گفت هر جا تو رفتی من میام، ولی مادرم حالا یه جوری مثلا حالا باعت علاقهش به من گفت و مثلا همچین بحثی. آره دو امن نگرانی هست که مرسینه که تو این 4-5 روزی گذشته خانواده این دختر خانم به هر نوعی باهاش صحبت میکنن و حرف در میارن، ایرادگیری های ریز و درشت، یعنی از بند کفش من ایراد میکشم بیرون تا نمیدونم مثلا پدر پیر من اصلا سر حواس پرت یه دفعه یه چیزی گفته اونم ایراد میکشم بیرون. و در واقع این دختر حالا چه خودش میخواد چه نمیخواد توی این مخمصه چجور بگم ایرادگیری اسیرش کردن.
نه ببین عزیز، نه آخه صبر کنید، من حرفای شما رو شنیدم. شما من همون مشکل متاسفانه همیشگی رو دارم، یعنی مشکل روانی اجتماعی ایران وابستگی و مهرطلبی، مشکل درگیر شدن با ماجرای سنت و مدرنیسم که نمیدونید شما باید سوار الاغ بشید یا سوار اتومبیل. یعنی این گرفتار. ببین عزیز، روزی که تو سب روزی که شما دوتا با هم حرف میزنید، شما باید موضوعی مهم و اساسی رو با هم حل میگه. شما من میگید که من به او گفتم که من وضعیت مالی آنچنانی ندارم، این رو به خانوادت بگو. بسیار خوب، ولی شما وقتی که ماجرای مهریه مطرح شده، که ماجرای مهریه نیست که شما الان پولو بدید، ماجرای مهریه اینه که یه روزی طلاق گرفتید پولو بدید. بنابراین شما من میگید 5 سال 10 سال 15 سال دیگه من می‌خواستم جدا بشیم، وضع مالی من همینه. خب اون یه قصه دیگه است. شما هم نمیتونید بگید من مهریه رو بر اساس وضع الانم میدم، برای که اشکال کار اینه که قانون بعد از اینکه شما ازدواج کردید و بچه دار شدید، وقتی شما یه عالم پول داشتید به اون زن 3 ماه و 10 روز 100 روز نفقه میدید، بعد میفرستیدش بیرون، بچه‌هاش هم ازش میگیرید.
خب وجود من الان مهریه رو قبول کردم من.
نه صبر کن، نه بس، من یه چیز دیگه است چون بقیه هم دارن میشنون. یعنی میخوام بگم بنابراین ماجرا رو باید منصفانه مطرح کرد، اما شما دوتا قرار بوده موضوعی مهم رو با هم حرف بزنید. یعنی شما دوتا باید تکلیفتون سر مهریه روشن شد، چون موضوع اصلیه. موضوع اصلی اینه که مهریه تکلیفش باید روشن باشه، برای که اونه که میتونه زندگی رو بسازه یا تصمیم برای جدایی بگیری. پدر مادر شما هم تقریبا راضی، اونا هم راضی، اونجا در حقیقت حرف بزن. شما چرا راجع به مهریه با هم صحبت نکردید؟
حقیقت من چند بار بهشون گفتم بیا با هم یه صحبت کنیم، چیزی مشخص کنیم. ایشون گفتش که بذاری بزرگتر حل کنم، من دوست ندارم.
بسیار اشتباه بزرگی کردن ایشون. نه صبر کنید.
کشیده شد به اون شب، متاسفانه کشیده شد.
نه فهمید، شنیدمتون عزیز من، شنیدمتون. اشتباه بسیار بزرگی است. اگر ایشون میفهمه چی میکنه اشتباه کردی، اگه تحت تاثیر اوناست بهتر است. دومی که خونتون باید نزدیک خونه ما باشه، اصلا مهم نیست که شما رو بخواد راجع به اون بحث بکنه. علاوه یه زنی است که در کودکی فرزندان شوهرش از دست داده، حالا میخواد نقش پدر و مادر و ارباب و گردن کلفت و چاقوکش و نمیدونم همه چیز با هم بازی کنه دیگه. خب همینه که این حرفا زده میشه و به من میگید که چی شده. میگم یه رابطه‌ای که میتونست خراب نشه تو خیلی از زمین ها رو شما دوتا خراب کردید. علتش هم این است که این حرفی که غلطی که ایشون زده که بگذار بزرگتر ها اصلا هیچ کارن، بزرگتر ها نمیخوان با هم زندگی کنن، نه بدنشون رو با هم شریک میشن، نه بچهشون رو شریک میشن، نه کتک میزنن، نه کتک میخورن، نه طلاق میگیرن، نه طلاق میدن، نه اجازه ورود و خروج. مثلا نمیفهم بزرگتر ها چرا دست بر نمیدارن، چرا میان وارد این سیستم ها میشن. و شما دوتا میخواید بزرگترها با نظر خوب موافق و حمایتی باشن، عالیه، ولی شما باید اینا رو هم میگه. شما باید خانواده خودتو با اون چیزی که میتونن راضی کنی، اونا همینطور، بعد میرفتیم شستید حرف میزنید. من قبلا این حرف رو زدم. حالا شما من الان این جواب رو بدید که آیا شما دوتا با توجه به آنچه که اتفاق افتاده به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ که آیا این رابطه و ازدواج رو ادامه بدید یا تمومش کنید؟
جفتمون سر این موضوع هستیم که همدیگر رو میخواییم و میخواییم ادامه بدیم و الان حالا ایشون به من دیروز گفتش که 4 روز با هم دیگه صحبت نکنیم، فکر کنیم. من گفتم اول نه، بعد گفتم باشه یارو خواسته که فکر کنیم، ولی جفتمون مصریم که این رابطه رو ادامه بدیم و همدیگر میخوایم و الان میخوایم شرایط رو بهتر کنیم.
بنابراین شرایط رو بهتر با واقع بینی منصفانه بودن و صمیمی بودن. شما در مورد مهریه میتونید ببینید دوربر شما، خانواده‌ای در حد شما، سطح شما معمولا چقدر مهریه میدن. معمولا یه عددی از همین جاها میاد، نمیدونم سال 1395 1395 تا سکه. یعنی این حرفا رو چون من فراوون شنیدم، نتیجتا کاری که شما میکنی این است که اون موضوع مهمه. نزدیک خونه من باشه اون موضوع مهمی نیست، برای که این حرف مالی یه سال آینده است، بعدم دنبال خونه میگردی، تازه دختر خانم ها موافق نیست. صلاحتونم کمی هست که نزدیک ایشون باشید، کمی نه. ای وابستگی سنگین و شدید، دوری و نزدیکی فرقی نمی کنه. ای وابستگی اونقدر نیست که معمولاً و امیدوارم نباشه، نزدیکی خونه اهمیتی نداره. برای اون موضوع شما نیست عزیز. در مورد این که شما وقت بدید برای عروسی هم، به نظر من حرف شما این است که کمی باید صبر کنیم تا همه چیز رو مطمئن باشیم. حالا بذارید بعضتون یه سوالی بکنیم. آیا شما فکر کنید خانواده دختر خانم به این نتیجه رسیدن که شما برای دخترشون خوب نیستید، یا دارن به اصطلاح بازی میکنن، مانور میکنن که اون چیزی که میخوان بگیرن؟
بازی. آقای دکتر
مطمئنید اینو؟
من اینو مطمئنم. خیلی،
اگر مطمئنید، روزی که من به شما گفتم بریم فوتبال شما باید بیاد فوتبال، روزی که گفتم بریم بسکتبال یا والیبال بریم بسکتبال و والیبال، شما بازی کنید. بنابراین شما دوتایی که همدیگه رو میگید میخوام، ماجرا این که 3-4 روز فکر بکنید ندارید، با کسی میتونید صحبت کنید. یه رای دیگه هم داره و اون رای عبارت است نیست که شما دختر خانم دوتایی بیاد روی خط.
من خیلی دوست داشتم دوتایی میانیم، ولی حالا که اون شرایط خونه شون که اون زیاد نمیتونه راحت صحبت بکنه و اینها، و یه جورایی هم حالا با من چپ افتاده
که چی؟
که من خودم گفتش که 4 روز با هم کلن صحبت نکنیم با هم دیگه.
نه نکنیم، 3-4 روز صحبت نکنیم نکنید، ولی نه فایده‌ای داره نه فرقی میکنه و نه ضرری داره.
گفتم نمیدونم حالا مقصود چه. آره تو ما حالا مطلبی که بیشتر حالا میخوام بدونم و اشان راه نمیدیم اینه که میخوام نم وابستگی خانم به خانوادش تا چه حدی
من نمیدونم
چقدر تحت شاغم یا چجوری میتونم بفهمم.
نه ببینید عزیز، من اونو میتونم این حرف بزنم، من نمیدونم. به من بگید وابستگی چقدر، میگم بسیار با توجه به آنچه شما گفتید. ولی شما وابسته به خانواده، اشکال کار اینه. شما اگر باز نگاه کنید به آنچه که من دارم، خواهید دید که این گرفتاری دو طرفه است. فرقی که این نوعش به خاطر زنان و مردان بودنش متفاوته، نبودن پدر تو زندگیشون متفاوته. شما من میگید موضوع وابستگی موضوع مسئله و مشکل ما خواهد بود، میگم متاسفانه بله، ولی مشکل همه ملت شریف و نجیب ایرانی تا زمانی که این بدبختی وجود داره.
هم که تخفیف پیدا کنه قضیه بهتر بشه.
نه، این که تخفیف پیدا کنه میتونه باشه،
تأثیرش کمتر بشه.
نه، صبر کنید عزیز من، تأثیرش صبر. الان فرض کنید واحد وابستگی ایشون 100، اصلا تخفیف کنه بیاد بشه 50، ولی با 50 زندگی زناشویی شما رو به هم میزنه. نه، مثلا خودتون رو گول نزنی. ماجرای وابستگی مسئله جدی است. وابستگی بیش از اونی که به مادر ایشون مرتبط باشه به شما و اون دختر خانم مرتبطه عزیز. شما میتونه مادرتون خودش رو وابسته بدونه و شما هیچ کارش کنی تو زندگیتون. این زوری نیست، ولی من از فهوای حرف شما دو طرفه بودنش رو میبینم. اشکال کار اونجاست. علاوه وابستگی برخی از اوقات آشکاره، برخی از اوقات پنهانه. مثل همون حرف غلطی که دوست شما زده که بگذار بزرگترها این کارو خراب کنن. این اول. دوم، موضوعی که اینجا وجود داره اینه که شما دوتا چگونه میخواید خانواده خودتون رو راحت و راضی کنید. اگر نظر من درست باشه که متاسفانه تو این گونه موارد هست که دختر یه رابطه مهرکین با مادرش داره، خود اون یه مشکل دیگری رو بر مشکلات ایشون و رابطه اضافه میکنه. شما فقط باید یه چیزی رو بدونید عزیز، شما دوتا اونقدر با هم مشکل ندارید. علت چمین است که ازدواج میان دو نفر در ایران نیست، ازدواج میان دوتا خانواده و فامیله، یه رفتاری اونجاست و اینا رو میشناسیم عزیز. بنابراین اگر آگاهانه، واقع بینانه، صمیمانه با هم حرف بزنید حل میشه. شما با من که گفتگو کردید رفتید تو فاز اینکه معامله رو نمیخواید ببازید، بیرون بیایید. برد و باختی در کار نیست. مهم اینه که آدم به یه توافق صمیمانه، صادقانه، منصفانه برسه. تو این گونه مواردم تا زمانی که اشکال و اختلاف پیدا نشده تفاوت ها مهم نیست. روزی مهمه که اشکال اختلاف پیدا بشه. شما هم اولین قدمای خودتون خوب بوده، اولین قدمای فامیل بد بوده. یه کمی هم بهش وقت بدید ببینید چی میشه. بی خودی هم
الان من میتونم کنم چیه؟ برای
اینکه چی؟ خیلی آهسته. نه میخواید اینو حفظ کنی با خانواده خودتون با کمک یک دو تا آدم عاقل بشینید ببینید واقعا چقدر مهریه قابل توضیح و توجیه، معموله، مرسومه، تو فامیلی، با درجه مالی شما، دخترای فامیل، دخترای همسایه، نم چقدر دادن، چقدر گرفتن، یه عددی به دست بیارید عزیز. به نظر من سیست
من موضوع حلش کردم.
خب پس اون که حرف اون موضوع حل بشه، ما موضوع دیگه ای نداریم.
موضوع این که الان یه خانواده اونا کدورت نمیدونم،
اصلا اون مهم نیست. اونا آخه عزیز من ببینید، من میگم با شما مسئله دارم، شما صحبت منو دگید. من از دو پرسیدم فکر میکنید که اینا واقعا قطع امید کردن و به نظرشون این رابطه بیخوده یا بازی میکنن؟ شما میگوید پس کدورت مبتنی بر بازی داشت باش، مثل اینکه شما برگرد بگید منو از دست تو دلخورم، ولی هدف دین است که میمقدار بیشتر رو من حرف بزنید. من که ناراحت نیشم از اینکه دلخوریم. عزیز من صورت مسئله رو درست کرده. شما من بگید که نه اونا ممکنه با این ازدواج مخالف باشن، میشه موضوع نگران کننده باشه. به من میگید نه اونا ترجیح میدن که برنده باشن تو این معامله، پس مانور میکنن. من میگم خب بازی کن. بی خودی هم شما هم یه دفعه از این ور به اون ور نیفتید، دوتایی هم تصمیم نگیرید که چون مادر من اینو گفت و پدر اون اینو گفت پس ما به هم نمیخوریم. شما تو ایران بیش از این گرفتاری، از حالا بهتون میگم ظرف 3 سال آینده 300 بار دیگه اختلاف و اشکال پیدا میکنید، برای که این گرفتاری اون مملکت. علت چم این است که در یه جای بارونی بالاخره آدم هر کاری بکنه خیس میشه.
آقای دکتر ازم با عنوان حالا آخرین کلامم، شما تو رابطه که حالا خیلی نمه کوتاه گفتم و فقط من صحبت کردم، شما تو رابطه ما دو نفر، تو رابطه شخصی ما دو نفر، خانواده همون اگر تیز کنیم این افراد کنار زنیم آسیب خاصی
فراغون میبینم، ولی برای ایران اشکالی نداریم. من تو این بارون شما رو خیس میبینم، ولی میفهمم. برای میگید خیس بودن خوبه؟ نه، ولی تو این بارون بله. شما دوتا آدم وابسته، بیخبر، کم تجربه، گرفتار خانواده ها، گرفتار سنت، وسط سنت و مدرنیست گیر کردن، نه مدرنیته، گیرید عزیزم. بنابراین به قول معروف، به قول اون دوست شیرازی، با یه فلاکتی خوش باشید. بنابراین کوشش رو بکنیم ببینیم چی میشه. به هر حال برای شما یه درسیه. من دلیلی برای به هم زدن نمیبینم، دلیلی برای واکنش تند و تیز نمیبینم. شما با خانوادهتون کمی صحبت کنین، اگر موضوع مهریه حله 90% مسئله حله. بنابراین دوستی و اگر خواستید دو تایی بیاد روی خط، ولی تنهایی نه جان.
ایشالله بتونم یه روزی حالا به نحوی بیارمش بتونیم با هم یه دو تایی با هاتون صحبت.
اون موقع من میفهمم که به درد هم میخورید یا نه. خواستید بیاید
حتما، اگر بتونم حتما.
آکی عزیزم، یا خب برید خونه بشه، الان ساعت چیزی نیست، ساعت 8 و نیم شب دیگه میتونید یه جایی تلفنی استفاده کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
آیا تو خیلی خیلی خوشحال
شدم
تو
رفتم، واقعا
محبت
کردی. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. مرسی عزیزم،
سلامت باشی.
مرسی. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
آسمون آبی گره.
کنسرت میگ ناب، برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/meena. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می‌رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یکی از طرفدارای سرباخورس شما هستم و اینکه خیلی حرف شما قبول دارم. من یه سوالی داشتم در ارتباط با اینکه نیروهای مثلا ماورالطبیعه از نظر شما چقدر صحت داره، و اینکه من تا چند هفته پیش یه فیلم مستندی دیدم در ارتباط با اینکه آدمای فرازمینی که زمانهای قدیم برای ساختن مثلا اهرام مصر توی این مستند نشون میداد که میگفتن این فرازمینی اون زمان اومدن و اونا رو ساختن با مثلا تکنولوژی خیلی پیشرفته و وسایل امروزی. بعد در همون زمان هم اهرام در جای دیگه دنیا هم ساخته شد. بعد این اهرام
شما من بگید که تو کدوم تلویزیون ایرانی دیدید یا امریکایی؟
نه ایرانی بودش به ترجمه فارسی.
نه متوجهم، کدومی که از تلویزیون ها بودن؟
اسمش هم بگم؟
آره
من و تو تیوی بوده.
خب دیگه ببینید عزیز، یه مقدارم دوستایی دیگه من اینجا. ببینید عزیز، 1930 یه حقباز شالاتان آلمانی این ماجرا رو راه انداخت و کتابش هم نوشت، Chairs of God، عرابه خدایان، و بعدش هم تمام این دلایل را آورد. بعد دو تا تحقیق موضوع رو کاملا منتفی کرد. مورد اول نشون دادن یه چند تا از اونا مثل نقاشی تو غارا و اینا، اصلا خودش رفته تا مثلا صد اون موقع یه پولی مثل 100 پوند و اینا یا چه آلمانی بود اونجا داده بود، این نقاشی رو کشیده بودند و از چه چراغای استفاده کردن. دومی که دانشگاه MIT به دلیل اینکه روس‌ها همچون نمی‌خواستن تئوری داروین رو بپذیرن، برای اینکه بر اساس نظریه مارکس و انگلز صفات اکتسابی ارثی نمیشه و می‌خواستن اصل برابری داشته باشن، دانشگاه عظیم مسکو هم تا 1959 یا 60-61 زیر بار تئوری تکامل داروین بالا به مفهومی که گفته شده یا دیگر گشتش نمی‌رفت و بنابراین از اون پرت و پلاها میگفتن. ضمناً استنادشون هم به برخی از چیزا مثل آنچه که در تورات درباره این که ابر و خدا بالای در حقیقت حرکت میکنه و مواردی از این قبیل آوردن، سراپا دروغ عزیز. کاملا نشون دادن که اون سنگا رو چجوری آوردن، اهرام مصر بر اساس کدام قاعده در حقیقت فیزیکی یا مکانیکی ساخته شده، سراپا دروغ. بنابراین اون فیلم و اون مستند نیست، اون در حقیقت پرت و پلای اون مردک رو بعدن به صورت فیلم در آوردن و سراپا دروغ عزیزم. بنابراین از سایر کرات نیومدن، اهرام مصر هم درست نکردن، نمیدونم اون تصویرهای فضایی هم که کشیدن تو این غار و تو اون غار نیست، این داستان نمیدونم فرودگاه پرو و اینا هم همه دروغ عزیز. تماما اینا رو بنابراین هیچی عزیزم ابدا درست نیست. شما باز دارم جمله رو تکرار میکنم، 62 تا موضوع رو اونجا مطرح میکنن، همه رو رد کردن. شاید بتونید برید تو دانشگاه MIT، اتفاقا یه استاد فیزیک و مکانیکی که ذره عادت گوش پشتی هم داره، مسئول تحقیق روی این پروژه بود، دونه دونه رو نشون میدن که مثلا از چه سیستمی استفاده کردن. مثلا فرض کنید سنگایی که اینا روی هم هستن و مدعی هستن، حتی جر و ثقیلای امروز هم نمیتونه اینا روی هم بگذاره، اون با 15 تا کارگر و با یه مقدار تناب استفاده کردن اون کارا رو کرد. نه اصلا درست نیست عزیزه، بی خودی، اینا اسمش مستندات نیست، اینا مزخرفاته و متاسفانه در زمینهای مختلفی ادعی برای ایجاد شک با یه مقدار آگاهی‌های کم اینو دارن، از ماجرای فدرال رزرو گرفته، ماجرای نمیدونم توطئه جهانی گرفته، اینا دکونای دیست که هم یه دلایلی براش دارن هم یه منافعی. بعدم این فیلم ها متاسفانه حالا اگر من و تو هم پخش کرده باعث تأسف است، در حقیقت اشاعه خرافات است و یه توهمات و اصلا درست نیست عزیز.
بله خیلی ممنون. یه سوال دیگه فقط این که مثلا این نیروهای ماوراءطبیعی اونا چطور؟ اونا هم
ببینید عزیز، نه بذارید اولا ببینیم ماجرا چیه. ما یه طبیعتی داریم و بنابراین یه چیزی درست شده به اسم ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه بعد از، چون لغت ما به دو معنیسه که آنچه هستی که معنی نفیه دیگه، به آنچه که بعد از طبیعت. حتی ابو بوالی سینا میگه ما قبل از طبیعت هم داریم، یعنی ما بعد و طبیعه، ما قبل و طبیعه، یعنی آنچه که در جهان طبیعت و ماده نیست. یه پدیده ایست که بر میگرده به یک تجزیه و تحلیل فلسفی یا مذهبی. آنچه که ماوراء الطبیعه است که معمول و مرسوم در جهان، اولا خداست، دوم با توجه به موضوع خدا و بحثی که شده بر میگرده به ارواح یا روح، و بعدش برمیگرده به موجودات پنهان، حالا از جن گرفته یا شیطان یا فرض کن به نیروهایی در این زمینه. بنابراین وقتی شما برمیگردید میگید ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که در طبیعت نیست. حالا این مباحث هر کدومش سر جای خودش میتونه موضوع و مسئله‌ای باشه، موضوع خدا، موضوع روح یا موضوع شیطان یا موضوع جن. بنابراین شما میتونید در چارچوبی که بحث فلسفی و غالب اوقات مذهبی هست اینا رو مطرح کنید. دنیای علم کاملا دستش رو شسته و با همونطور که برمیگردن میگن متافیزیک یا مابعد و طبیعه، که البته بیشتر فلسفه خداست و دقیق و درستش هم همونه، آمده گفته من نمیدونم. بنابراین شما هیچ دانشگاه معتبری رو در دنیا پیدا نمی کنید که بگه ما داریم روی خدا کار میکنیم ببینیم هست یا نیست. هیچ دانشگاهی معتبری غیر از این شنگل منگولی هایی که چرت و پرت های امسحت عنوان روانشناسی عرفانی و ندرست کن که دیگه شالاتانیزم رو به اوج میرسانن، اونا رو اگر بریزیم دور که اینا شما در هیچ هزار تا دانشگاه اول دنیا هیچ جا نمیبینید که بگن ما داریم روی روح کار میکنیم که ببینیم روح هست یا نیست. نه کلاسی برش هست، نه استادی برشه، نه مطالعه‌ای صورت میگیره، نه لابراتواری داریم. بنابراین این حوزه، حوزه علمی نیست عزیز و در هیچ دانشگاهی نیست. هیچ دانشگاهی راجع به شیطان مطالعه نمیکنه، هیچ دانشگاهی راجع به جن مطالعه نمیکنه. شما اگر یه جا خبر دارید این رادیو در اختیار دونه بیاد بگید من ببینم کدوم دانشگاه معتبر استادش که رشتهش توی بحثش. این مباحث توی بحثای روانشناسی مربوط به دین یا خرافات، من خودم جامعه شناسی دین درستم، خب معلومه اونجا به عنوان یه نگاه جامعه شناسی به موضوع خدا میشه، ولی نه درباره اینکه خدا هست یا نیست، دین هست یا نیست، وحی هست یا نیست، روح هست یا نیست. هیچ. و در این زمینه هم هیچ کس تا به امروز حرفی نزده. کسی هم اگر معتقده اعتقاد شو داشته باشه، ولی اگر فکر کنه توانایی اثباتش رو داره حداقل برنامه من در اختیارشه. روزی 4 ساعت میتونه بیاد سخنرانی کنه و اینو بارها عرض کردم، هیچ کس هم نیومده، بعدم حرفی برای گفتن ندارم. بنابراین بحث علمی، عقلی، واقعی، منطقی جهان طبیعت نیست. اصلا خود لغتی که خود شما به کار بردید یعنی غیر از طبیعت، یعنی غیر از علم، یعنی غیر از واقعیت محسوس و ملموس و مادی. خب اون قصه دیگریست. شما من بگید من باور به خدا دارم، بسیار خوب. بگید باور به شیطان دارم، بسیار خوب. ولی شما نمیتونید باور به خدا رو اثبات کنید، همطور که هیچ کس نمیتونه باور به خدا رو رد کنه. هیچ کس نمیتونه بگه من میگم خدا نیست. نه، شما روزی که میگید خدا نیست در حقیقت معتقد جهان علتی احتیاج نداره، ولی نفی چیزی که نیست رو که نمیتونید بکنید. عدم که قابل اثباته، نفی یا رد نیست. یعنی اون اصلا بحث عقلی نیست که دم فکر میکنم فلانی آمده گفته خدا نیست. نه، ما میتونیم 70 دلیلی که در طول تاریخ یه ده آدم ساده گفتن اینا دلایل وجود خداست، شما بیاید اونا رو رد کنید. بنابراین اون دلایل در حقیقت دلایل رده. یعنی ما میگیم یه کسی گفته به این دلیل خدای ما رد میکنیم، به این دلیل خدایی اثبات نمیشه، ولی کسی خدا رو اثبات نکرده، کسی خدا رد نکرده.
یه سری آدمایی که میان ادعا میکنن که مثلا تجربه های اینکمینی رو تجربه کردن، بعد ازش کتاب میسازن،
همش دروغن، همش یا بیمارن یا دروغن یا ترکیبش. عزیز، به همین جهت که وقتی شما این مطالعات رو از چارچوب علمی نگاه میکنید، یا معلوم میشه یه حقباز شالاتان نیست، مثل اینه که فیلم سیکرت یا راز رو درست کردن. یه مقدار حقباز شالاتان آمدن 700,000 دلار خرج کردن، 240-260 میلیون دلار از توش پول درآوردن. رئیسشون که مسئولشون بود همه این بازی‌ها رو اون درآورد، به خاطر اینکه 60 آدم ساده رو برد در فینیکس آریزونا، 10,000 دلار ازشون گرفت، 5 روز بردشون که روحانیشون کنه و اون تجربیاتی که شما میگیره پیدا کنه. متاسفانه زیر اون چادر فیلمش هم هست. 3 مرده، 3 که اونجا مردن محکوم شد به زندان. فکر میکردن 9 بهش بدن، 3 دادن. بعد از 20 ماه به خاطر اینکه خب اونجا تو زندان کاری نمیکرد، پول زیادی هم خرج میکرد، آزاد شد. اولین کاری هم که کرد اومد یه عالمه پول داد، 1-2 میلیون دلار پول داد به CNN، آمد از اونجا اومد بیرون اظهار پشیمانی کرد و تشکر کرد، نمیدونم از دختر اون بچه خانمی که مرده بود که رضایت داره و از این پرت و پلا. 1-2 میلیون دلار هم دادن اون زمان به خانم اپرا، اومدن وسط اونا. فیلمش هم اومدن درست کردن، ویدیوشو درست کردن، در ایران دوبله کردن، پخش کردن. بنابراین وقتی یه جایی میخوان خرافات و اوهام رو پخش بکنن، من همین برنامه رو زیر عنوان 5 ساعت سخنرانی داشتم، مثلا قانون جاذبه یا جذب یا حرف بیره، لاف اتراکشن دیگه، نشون دادم از اول تا آخر رقعه بازی با آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر عرض کنم حیدرزاده، ما یه سمینار هشتشیم علم و شبه علم. اونجا پنبه هم آقای دکتر، هم من، هم آقای دکتر حیدرزاده نشون دادیم که این بازی ها و حقوق بازی ها و سیاه بازی ها چیه. یعنی اون داستان علم و شبه علم دیگه، ساینس اند سود و ساینس. نه عزیزم، هر کس هم مدعی است که اینا رو میتونه ثابت کنه، مثل دوستانی که حالا آمدن حتی حالا در حوزه روانشناسی و این پرت و پلاها رو سرهم کردن، رادیو در اختیارشون داشت بیارن اینجا ببینیم که چه میگن، و اگر هم یه چنین چیزایی رو بتونن وجودش رو ثابت کنن، مثلا شریک اثباتشون میشم. برای که مؤسسه ای رو میشناسیم که $1,000,000 میده یا کسی بتونه این پرت و پلا رو مثل شیطان رو ثابت کنه، خدا رو، یا نشون بده نیروهای پنهان رو یا انرژی های دیگر رو، انرژی های کیهانی رو، هر کی میتونه اینا رو ثابت کنه بیاد، من دلم میخواد شریکش بشم. $500,000 پولم پول مفتیست که من در خرج رادیو میکنم. اصلا قربونت برم، دست از این با دورانش به سر آمد. بنابراین امید من این است لطفا حتما کسانی که ذره علاقه بندن به این موضوع، این سی دی علم و شبه علم ما رو بگیرن. 8 ساعت صحبتی است درباره بسیاری از این موضوع و بنابراین کسی هم اینا را ثابت نکرده. کتاب می نویسن، فیلم درست می کنن، همطوری که مردمان عجیب و غریبی باورهای عجیب و غریبی داشتن و همچنان دارن. عزیز
واقعا من موندم، یعنی برام جای سوال، چون من خودم اصلا این چیزا رو باور ندارم، ولی مثلا میبینم، من خودم 27 سالمه ولی مثلا میبینم کسایی که سنشو هم من بیشتره به این خرافات مثلا هم اهمیت میده هم باور دارن. اصلا من
آخه چه ارتباطی به سن قربونت برم؟ شما میتونین 77 سالتون هم باشه یه احمق ابله تمام عیار باشه. برای مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات
صحبت.
بای عزیزم، خدا نگه. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برنامه های کلیه شبکه های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم ها، سریال های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سه پشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، همیشه استفاده میکنیم از برنامه هاتون.
جان
آقای دکتر، من یه رمانده مشکلی که با همسرم داشتم میخواستم با هاتون صحبت کنم.
با مرد چند سالتونه؟
بله، هر دو 32 سالمون هستش آقای دکتر.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما حدودا 6 سال و نیم هستش که ازدواج کردیم.
فرزند چیزی داری؟
نه فرزند نداریم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
هر دوان هم دکتر پزشک هستیم، پزشکیمون رو ایران خونده بودیم، بعد اینجا تخصص رو خوندم، من تموم کردم تخصص رو پار سالم. من شغل به کار هستم همسرم، ولی چون دیرتر از من وارد امریکا شدن الان رزیدنت هستم.
خب چه خبر از بینتون عزیز؟
باید از من قبلان هم با شما دوبار تماس گرفتم در مورد مشکلاتی که داشتم. یه سری ما در واقع قضیه از اینجا شروع شد، چون من که تر وارد امریکا شدم و ایشون نتونست بیاد. حالا نمیدونم من خاطرتون هست یا نه.
یعنی شما همون کسی هستید که ایشون گفته بود تقریبا نرو و شما اومدید و شما مدتی بعد آمد.
دقیقا.
نه این چیزی یاد آمد.
بله. بعد آقای دوستو ما در واقع چیزی که در واقع یه آرگومنت داشتیم که ایشون خونه رو ترک کردش بودن تو جنیری بود و به این شکل شد که من واقعا باز دو مرتبه رفتم دنبالشون، که دفعه اول نیومدن، دفعه دوم چند روز اومدن و دوباره ترک کردن خونه رو و گفتن که دیگه نمیتونم توی زندگی بمونم و دیگه چون هیچ احساسی نیست، هیچ علاقه نیست، بهتر این زندگی تمام بشه. و من یه سفر میخواستم برم به ایران، یه وکیشن داشتم، ایشون دوباره برگشت گفتش که خب ما دوباره شاید بتونیم زندگی رو درست بکنیم. و من که دوباره برگشتم حدودا دو ماه پیش دیدم که ایشون دوباره اون حالت رو داره که نمیخواد دوباره زندگی انجام بشه و من پذیرش این مسئله خیلی برام سخت بود، ولی در نهایت قبول کردم که خب بالاخره متاسفانه به یه جایی رسیده که این رابطه مثل این که باید تموم بشه. و من به این شکل شد که دیگه وکیل گرفتم که به صورت با آرگومنت هم میخواستیم با هم دیگه جدا بشیم بدون هیچ آرگومنت یا دعوایی. و خودورا من حتی وکیل گرفتم که ایشون فایل بکنم برای دیورس. بعد حدودا سه هفته پیش ایشون با من تماس گرفتش که من میخوام دوباره این رابطه رو شروع بکنیم، دوباره یه چانس دوم بدیم. و من یه حالتی بود که شاید یه جوری خوشحال شدم که ایشون این تصمیم رو گرفت و من اون قضیه رو گذاشتم روی هولد. ولی خب متوجه سابقه که ایشون داشت، ایشون به نظرم در واقع اوسیدی دارن و انزایتی شدید. من بهشون گفته بودم خیلی وقت که شما بهتره که یه تراپیست رو ببینید و من خودم شروع کردم پیش رفتن یه تراپیست ایرانی از حدودا ماه ژانویه. ایشون خیلی موافق نبود قبل هم خیلی باشون صحبت میکردم و گفتش که باشه من شروع میکنم میرم پیش تراپیست، ولی نه اون تراپیستی که شما میرید، من خودم میخوام یکی رو پیدا بکنم، حتی شاید بخوام تلفنی با یه چیزی در ایران صحبت بکنم.
من فقط یه توضیح کوچیکی بگم، در بسیاری از زیارت‌های امریکا اگر یه تراپیستی به صورت فردی با زنی یا شوهری کار میکنه غیر قانونی است که همسرش رو هم جدا ببینه، ممکنه همسرش بهش ملحق بشه، حالا رابطه زن و شوهیشون اونجا مطرح بشه، ولی اینکه فرض کنید یه تراپیستی زن رو جدا شوهر رو جدا برای کار روان درمانی ببینه غیر قانونی است. و همجد است که و بعدم ایشون هم که اونو نخواسته به هر دلیلی که نمیدونم چه است، بعدم میخواد ایشون تلفنی با ایران صحبت کنن که هیچ اشکالی نداره، چون هدف گرفتن نتیجه است دیگه. من به این درمانگاه برم یا اون درمانگاه، مادام که کار مداوای من انجام میدن مسئله نیست. ولی البته من حرفای دیگه دارم، ولی میفرمایید حالا گزارشتون رو بدید ببینم چه خبر است.
خب آره، من خیلی دوست داشتم ایشون با من بیاد بعد دوتایی با هم بریم ایشون تراپیست
درستش مشکلاتی
بله، ولی ایشون دکتر خیلی حالتهای شک و سوزن دارن، مثلا میگه که من به تو اعتماد ندارم، اما اگه دو تایی بریم اونجا و این تراپیست این حرفی رو بزنه مثلا راجع به ایشون بگه، تو میتونی بعداً علیه من استفاده بکنی.
علیهش ایشون نصب کنید عزیزم، علیه ایشون کجا استفاده کنید؟
دقیقاً همین، مثلا پیش خودش فکر میکنه شاید ما بعداً کارمون کشه به دیوورس، این حرف جدید نیست، حتی پارسال هم این حرف رو میزدیم، مثلا اگر اتفاقی در آینده بیفته دیوورس بگیره، من مثلا علیه ایشون توی دادگاه مثلا
اصلا دادگاه نه اصلا صبر کنید آخه عزیز من صبر کنید، شما اگر تشریف ببرید دادگاه، دادگاه به شما میگه میخواید برید مشاوره بگیرید یا نه، یا به شما میگه برید، بعد اگر هر کدوم از شما بخواید بگید ای به طرف مقابل چیه، دادگاه میگه که اصلا نمیخوام بشنوم، شما میخواید با هم زندگی کنید یا نه، میگید نه هرگز حاضر نیست بشنوم. علاوه شما برید تو دادگاه بگید آقای رئیس دادگاه، روانشناس برگشت گفت مثلا ایشون وسواس یا دیوونه است، خب چه فرقی میکنه، شما خود جدا بشی جدا میشی. ببینید اصلا نه، ببینید وقتی که اطلاعات غلطه بعدم شما میخواید علیه چی استفاده کنید؟ دو تا آدم 6 سال و نیم با هم ازدواج کردن جدا میشن، مردم صدها چیز علیه هم دارن، بلا برای چی جدا شده؟ علاوه ایشون میخواد چی رو ازش محافظت کنه؟ نه ببینید عزیز، من یه سوال جدی از شما دارم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من بخوام گزارش شما رو تا حدودی دقیق و درست بدونم، پرسش من این است که ایشون که حالش اینقدر بده، شما برای چی بخواید توی زندگی بمونید؟ اصلا به ایشون چی کار دارید؟ یعنی اگر ببینید عزیز، این درست مثل این است که باور کنید در این حده من برگردم بگم من فقط 500 هزار دلار پول دارم، به هیچ وجه بیش از این پول ندارم، به هیچ بانکی هم بیش از این من پول نمیده، ولی من همینجوری دارم خونه دنبال خونه 2 میلیونی میگردم، خب حتی که شما میگه این کار عاقلانه نیست، شما دارید برای من ایشون رو به گونه ای توصیف میکنید، اصلا به سابقه کاری ندارم، با مشکلات دارن، نوع حرفا و استدلالا و بحثا و رفت و آمدا و نوع چیزایی که من میفرمایید سال من از شماست، شما که دم دست منید، میشه من بفرمایید که سه تا دلیلی که شما همچنان میخواهید و حتی خودتون اشاره کردید ایشون گفت برمیگردم خوشحال شدم وقتی طلاق رو شما مثلا بهش خبر دادید و فایل کردید، ممکنه من بفرمایید سه دلیلی که شما باید با ایشون بمونید چیه؟ فقط برای که ازدواج به طلاق منجر بشه؟
دلیل واقعیش اینه که چون من همشین احساس میکنم که این زندگی بالاخره این همه مدت شروع شده، همشین احساس میکنم که میتونیم این زندگی رو
دوباره شروع کنیم. نه اصلا کنید بحث احساس نیست عزیز، بحث خواستنتون هست، خیلی هم فکر خوبیه عزیز، یه ذره واقع بین باید، ما که نمیتونیم در دنیای خیال و رویا زندگی کنیم، اگر گزارش شما نسبتاً دقیق و درسته، غیر از این که من با یک کسی ازدواج کردم حتما طلاق بد است و دوست ندارم، حتما دلم میخواست یه جور دیگه میبود، غیر از این حرف نمی، ولی چنین چیزی شدنی نیست با حرفایی که شما من میزنید. شما استدلالایی که یه پزشک داره برای من میکنه خیلی خیلی تعجب آوره، یعنی یه آدمی با یک بهره هوشی کم و یه استدلال عقلی حداقل باید بدون بچی بگه بعد علیه من استفاده میکنه، چی ایشون چرا فکر کنه ماجرای ازدواج ماجرای نگاه و نظر مردم یا حرف دیگری، شما میتونید هزار تا عیب رویشون بذارید، بگید اصلا ایشون شاخ داره، برگرد بگید ایشون معتاده، بعد برگردید بگید نمیدونم هزار تا اصلا ماشین میره شبا میدزده، شما که میتونید حرفی بزنید راجبش. بنابراین ایشون چرا فکر میکنه که اگر شما یه حرفی زدید به خاطر اینکه او گفته یا مثلا روانشناستون گفته یا توی کار تراپی گفته، این یه دفعه تبدیل میشه به بمب اتمی؟ مثلا نمیفهمم. شما الان میتونید، شما من راجب شما یا شما راجب من میتونید 100 تا حرف بزنید. بعضی خیلی هم میزنن. من برخی از اوقات درباره دوستانم یه چیزایی میشنوام جو مات میمونم چجوری این چیز به این آدم میخوره. بعضی آدمو حرف میزنن. امروز مردم راجب همه دارن حرف میزنن. امروز مردم چون تلویزیون رو باز میکنید میبینید که فرض کنید دزد و دروغ رو و علیه هم رو رهبران سیاسی دارن حرف میزنن. خب این یه چیز عادیه، این چیزی نیست که کسی بتونه جلوش رو گرفت. همون حرف مردمان ساده ای ما گفتن دم دروازه رو میشه بس همون دم دهن مردم رو، یعنی هر کسی میتونه هر چیزی بگه. شما به من بگید، من شما رو راه نمی کنم عزیز، چون مسئله من شمایی. شما من بگید برای چی میخواید تو ازدواج بمونید؟
دلیل اصلیش اینه که فکر میکنم یعنی یه جوری از جدایی و از تنها شدن خیلی میترسم.
من نمیدونستم که زصب کنی. حالا شما که مثل ایشون حرف میزنید، به من بفرمایید که وقتی که کسی جدا طلاق میگیره یا یه مرد و زنی که شوهر یا زن ندارن باید وحشت تنهایی و جدایی رو داشته باشن؟ چرا؟ شما چی شما رو من کرده؟ یعنی این شما رو از شهر رو ده بیرون میکنن و شما وسط بیابان بقیه رو ایامتون رو باید با حیوانات بگذرانی؟ آخه ببینید عزیز، آخه این حرفا با هم نمیخونه قربونتون. ما که یه دفعه نمیتونیم از 32 سالگی 3 ساله بشیم، نمیتونید این کار رو بکنید عزیز. و همین هاست که من شما رو گیر میاندازه. شما خیلی راحت میتونید بگید که من یه امیدی داشتم، یه آرزویی داشتم، با یه آدمی ازدواج کردم، یه آدمی رو دوست داشتم، باهاش ازدواج کردم، 6 سال و نیم رنج بردم و رنج دادم، چون این مهمه، نه اینکه 6 سال نیم زندگی کردم. حالا به یه جایی رسیدم که این ازدواج اشتباه بوده، ادامه‌ش هم با گرفتاری بسیار همراهه. بنابراین من تکلیف این مسئله رو باید روشن کنم. یه دفعه برم سراغ دومی که اصلا هیچ معنی نداره. یه پزشک متخصص برگرده بگه من ترس از جدایی و تنهایی دارم. میخواید من الان شما تلفن شما رو بدم یه 100 تا تلفن بگیرید؟ تمام کسانی که دنبال یه زن متخصص پولدار میگردن که تو خونه بشینن بچه داری کنن، شما رو هم برسن سر کار. آخه دارم همین الان لطفا این تلفن رو بدید، من الان برای شما تا فردا صبح با جواب تلفن درخواست کنم در بدید. الان اینقدر آقایون لبخند میزنن میگن تو رو خدا فلانی بگیر تلفن. بنابراین از جدایی تنهایی خبری نیست. شما این بعد از مدت ها فکر مبارکتون رو به کار انداختی، چه جواب بی خودی به من دادی؟ بعد وقت شما میگی شوهر شما حرفای بی خودی نمیزنه، شما ماشاءالله هر دوتا که شلوغش عزیزم جدی بشه. It's a serious matter. شما که نمیتونی زندگی رو همجوری باری به هر جهت بگذرونی. ایشون رو شما باید صحبت کنن، برای ایشون بیاد شما دوتایی بیاد روی خط، من خدمتتون عرض کنم به هم میخورید به درد هم میخورید. خب این مسئله اصلا مسئله عجیب و غریبی نیست عزیز. درست بسید که شما 10 تا کلید دارید میخواید ماشینتون روشن کنی، یکیش میخوره به این اتومبیل. خب میشه امتحان کرد تکلیف رو روشن کرد دیگه.
آره دکتر، این قضیه که یعنی این مدت که چون بالاخره خب ایشون حالا میگه قبلا تو منو خیلی هرت کردی، این مدت هم ایشون خیلی منو یعنی واقعا من تمام اون اعتماد و تراست و همه چیو از دست دادم. حالا این الان ایشون که در واقع تصمیم گرفته دوباره شروع کنه، من همش دارم من مدام این رو به خودم میگم شاید این یه بازی دیگه باشه، شاید دوباره
نه ایشون نه عزیزده، ابداً بازی نیست، ابداً حق بازی نیست. شما دوتا گمگیش رو تاریکی دارید این ور اون ور میری. یعنی کاملاً من میفهمم حرفای شما و حرفای ایشون دوتا آدمی است که با واقعیت و حقیقت نمیخوان روبرو بشن، چراغ رو نمیخوان روشن کنن، اون پارچه که بستن به چشمشون و کورمال کورمال دور بر میرن نمیخوان بردارن از چشمشون. و همین است که من اون ضربه به شما میزنم. چراغ رو روشن کنید، تکلیف رو روشن کنید قربونه. برای چه تو تاریکی با شک و دودلی و چون با حرفای بسیار عجیب و غریب. شما اگر به من متن گفتگویی که شما و همسرتو داشتی تو می نوشتی به من می دادید بدون که بگید که هستی، بودم خب دوتا بچه کلاس سومی دارن یه حرفایی می زنن دیگه. از کجا دوتا پزشک متخصص 32 ساله ببینن؟ آخه اصلا نیست قربونه، با هم نمی خونه.
آقای روزه ایشون با من برگشته گفته که یعنی از قبلم حتی اون موقع که دوباره تصمیم گرفته بودن یه مرحله از من رفتم دنبالشون دوباره اومدم و بعد تصمیم شدن به من برگشته میگن که من چون میخوام اعتمادم کامل بشه شما باید یه چیزایی یه امضایی به من بدی که اول اصلا این که ما از نظر مالی بعدن در آینده اگر چیز مشترکی داریم که حالت یعنی پتنا چیز مشترک داریم که هر دو مثلا شامل حالمون میشه، اگر یه چیزایی هر چیزی به نام خودمون هست بعدن اگه قضیه دیورس پیش بیاد اون مال هر کسی میمونه و مثلا تقسیم نمیشه. و اینکه من اگر بچه در آینده بخواد من میخوام این کاستری و حضانت بچه رو من داشته باشم و اینکه شما باید از گرفتن مهدی صرف نظر بکنی اگر اتفاقی بیفته در آینده. و واقعا یعنی
حالا من قبلا بردمتون کلاس سومی، من الان یه جایی میبینم براش نوشته کودکستان.
واقعا
خدا بچهای کودکستانی اینقدر پرت و پلا سر هم نمیکنن. شما در قرن 21 اولا آمدید ماجرای مهریه مطرح به ایران مرتبط نه اینجا میشه حرف کرد، میشه حرفش زد. دومی که هر کسی مال خودش کار خودش آتیش به انبار خودش، بسیار خوب. ایشون فکر میکنه از شما بیشتر پول در میاره یا احتمالاً چون شما ول خرجی پولا رو از دست میدین ایشون میخواد پولای خودشو برای خودش نگه داره.
بابا ایوان که درآمدتون خیلی از من کمتره.
خب همون دقیقاً معرفه، مثلا گفتم شما هایی که باید این پیشنهاد رو بکنید. سوم اینکه ایشون میگن حضانت بچه رو من میخوام، نفهمیدم از قبل ایشون میخوان مثلا فرض کنید شما دو تا بچه دارید دو ساله و چهار ساله، ایشون میخوان با دو تا بچه دو ساله و چهار ساله چه کنن که از قبل تو قرارداد برای اون کدوم مادری است که از قبل بنویسه که من بچه‌مو میدم به تو؟ بابا ای والا
اصلا من
نمیدونم
این فکر چجوری به ذهنشون
میرسه. من اصلا کاملا نقد با شماست، ولی من ما تو مبهوت موندم شما به ذهنتون چی میاد. روی خط باشین، ما بذارید کتککاری رو ادامه بدید. شنگال اجمن با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه.
از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان عضو 08 ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر.
خب از خودتون دفاع کنید.
آقای دکتر، یعنی گفتن این هر که ایشون مثلا امزام خود، واقعا برای من اصلا حتی بیان کردنشم خیلی سخته ها، و حتی برای این که بهشون من ثابت کنم گفتم که من با دو تا وکیل صحبت کردم که خب گفتن پرسناک و چیزای فایننشال انجام میده، ولی وقتی راجع به مثلا حضانت بچه بهشون گفتم، یعنی با دو نفر که صحبت کردم گفتن اصلا چنین کاری شدنی نیست، برای این که بچه ها که پراپرتی نیستن که اصلا از الان کسی تصمیم بگیره چه کی بخواد مثلا چیز بچه رو باخته بگیره، ولی و حتی بهشون گفتن ایشون جوابی ندادن، ولی برای من خیلی واقعا نمیدونم چجوریه که چنین فکرهایی اصلا میاد تو ذهنشون، واقعا خود منم نمیدونم، چون بعد پیشو کنم فکر میکنم که
خانم دکتر این فکرهایی که در فکر شما میاد به خاطر فکرهایشون اصلا برای من سواله. آخه همونطور که من اصلا به جنبه قانونی مسئله کاری ندارم، یه مردی به قول شما وسواسی گرفتار، بعد بیاد بگه من جزه میخوام قبلن قرار بگذارم، اونم بعد از ازدواج 6 سال نیم ازدواج کردن، که ما اگر بچه دار شدیم حضانت بچه ها با منه، کاستدی بچه ها با منه. آخه چه جایی برای گفتگو داره موضوع؟ بعد به ایشون شما بگید نه، ایشون چی کار میکنن اون موقع؟ ممکنه من بفرمایید شما بهش برگردید بگید مهریه منتفیست، هر کی مال خودش قبول، بگذاریم از این که من و تو قراره بدنامونو با هم شریک بشیم، بچه‌مونو شریک بشیم، ولی حالا سر مال کوفتی که این اتاق ها و این نمیدونم تلویزیون مال کیه، پس حالا با هم از قبل میخواییم قرارداد ببندیم که مبادا تلویزیون یکی دیگر رو اونو ببره. یاد آقای شمعی‌زاده بخیر که فقط هرچی میخوایی ببری بر گیتارم رو نبر. اینم حالا به کنار، اینم حالا اصلا موضوعش منتفی. بعد شما بهشون میگید باشه، و بعدم سر مسئله حضانت بچه نه. ممکنه من بگید پاسخ ایشون بعدم به شما چه خواهد بود؟
اگر آقای دکتر راستش باش تنجوه نکردم بگم، چون میدونستم که اصلا چنین چیزی شدنی میدونه، خودم حتی با این که از نظر چیز قانونی چیزی نمیدونم و بلد نیستم، مطمئن بودم که اصلا چنین چیزی شدنی نیست، بنابراین اصلا باش آرگیو نکردم راستش رو بخواهی که بگم نه یا دوست ندارم، که خب ته قلبم اصلا راضی نبودم، ولی گفتم خب وقتی که بهش بگم
شما هیچ وقت بهتون دعوتتون کردم برای مدال شجاعت؟ شما به حساب ببینید عزیز، حالا دوستان میتونن متوجه بشن چرا فریاد من برای وابستگی و مهرطلبی برای ایران بالاست. شما به چه مناسبت یه آدمی اینقدر حرف نامعقول میزنید؟ شما مشخص و معین بهش میگید نه، این حرف اصلا غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه، اصلا بی‌معنی است. بعد شما میگید چی بهش نگفتم؟ شما باید بهش میگفتی. ببینید عزیز، شما چرا هنوز یه زندگی پسیو منفعل، ببخشید منو مربوط به زنانه ایران رو دارید اعمال میکنید؟ یه پزشک متخصص قربونتون. آخه یعنی چی؟ یکی شما بهش باش، شما برگرد بگه خانم دکتر شما زمنان من دیدم که یه شاخی هم داری تا رو سرتون، خودتون نمیبینید. شما میگه خب چون میدونستم حرف محمدیه دیگه محل نگذاشته. این درسته؟ یعنی شما چرا باید اینقدر پسیو باشید؟ چرا اینقدر منفعلی؟ چرا باید بقیه براتون همه گونه حرف بزنن، تصمیم بگیرن، بعدا شما وقتی ببینید حرف معقول و منطقی نیست به رو خودتون نیارید؟ مریضتون
خیلی از اون شخصیت دارم پسیو نمیارید. خیلی وقتش باید مثلا قبلا بود خیلی
آرگومنت میکرم. نداره عزیز من، من که گفتم آرگومنت کنی، حرفم این بود که تکلیفتون روشن. مریضتون بیاد بگه خانم دکتر من این دوا رو من دادید برای قلبم، ولی من تصمیم گرفتم که این دوا رو بریزم رو شست پام، عوضش دوای دوستم رو بخورم. شما بگید خب جم خیلی حرفای احمقانه است، من چی بشنم؟ آخه ماجرا این است که شما درگیر گفتگو شدید با همسرتون، ایشون پزشکن. مطلبی به قول شما اینقدر آشکار که غلط است و بی‌معنی است، نباید مطرحش کرد. ترس شما جمرت رو نگاه کنید و آرگومنته. آیا ایشون بعد از اینکه بهشون گفتید این حرف بی خود بی معنی چیه، ایشون با شما آرگیو میکنن؟ بعد یک کسی که سر این موضوع که برمیگرده میگه دوای قلبم رو میخوام بریزم رو پام، بعد به جای قلبم دوای همسایه رو بگیرم بخورم، شما بعدن ترستون از گفتگوه و بعد مثلا ترستون از گفتگوه بعد از اینکه مطمئن شدید ایشون این حرف غلط رو میزنه، شما هنوز این آدم رو به عنوان یک کسی که عقلی داره، هوشی داره، سالمه بهش نگاه میکنی؟ میدونین چی میخوام بگم؟ ببینید عزیز، من باز مثال دیگه ای خدمتتون عرض میکنم. یک کسی بیاد بگه من دکترای جغرافیا دارم، من بهش بگم لس آنجلس به کجا نزدیکه، بگه لس آنجلس پایتخت پاریس، چسبیده به تهران، بعد من برایش ثابت کنم که سه تا اشتباه کرده، برای که لس آنجلس پایتخت پاریس است، نزدیک به تهران هم نیست. عزیز دل، این آدم برای من به عنوان کسی که هیچی راجب هیچ مسئله جغرافیا نمیدونه حرفش تمومه. اون که نمیتونه من بگه من سه تا اشتباه کردم، بعد بگه کسانی هستن که دکترای جغرافیا دارن 30 تا اشتباه میکنن. بله، ولی نه از این نوع اشتباه. یعنی داستان درست مثل داستان انتخابات امریکاست. شما سیاستمداران رو آدمایی میدونید که در صحنه سیاست یه بازیای سیاسی میکنن، مثل یه مسابقه فوتبال و فریب است و بازی است و حرفای عجیب و غریب. بله، اما بعضی از اینا بیداد میکنن در مزخرف‌گویی. اینا یه چیزایی میگن که اصلا به هیچ در و پیگری نمیخوره و بعد به صرف اینکه اونا بدن اینا هم بدن، درست میشه که من برگردم بگم اینا تو خانوادهشون زن و شوهر با هم اختلاف دارن، اونم زده شوهرش یا زنشو کشته. ولی خب همه جا اختلاف هست دیگه، اینا هم اختلاف دارن، اونا آخه اختلاف داریم تا اختلاف. من نمیدونم مردم چرا متوجه نیستن که تمام جهان با یه چیز در ارتباط، عزیز، با درصد و اندازه. و الا همه عقل کمی دارن، همه علم کمی دارن، همه نمیدونم کار بدی میکنن، همه رفتار خوبی دارن، همه یه چیزایی میدونن، همه یه چیزایی نمیدونن. موضوع تو اندازه هاست. به همین جاست که شما میشید پزشک، یکی دیگه میشه هیچی. شما هزاران هزار چیز رو نمیدونین، اونم هزاران هزار چیز رو میدونه. ولی وقتی وارد صحنه پزشکی میشه، تکلیف ما روشن عزیز. شما روزی که دارید با یه آدم میخواید زندگی بکنین، مواردی از این قبیل تکلیف شما رو روشن میکنه، جایی برای بحث و گفتگوی دیگه نمیگذاره که شما بیاید بخواید یه موضوع دیگه ای رو مطرح کنید. یعنی حرفای از این قبیل، تازه بعد از این همه اشکال و اختلاف و 6 سال و نیم و رفتن و برگشتن و رفتن و برگشتن و پشیمون شدن و بذار دوباره بسازیم و همه اینا، بعد یه دفعه من با تئوری تازه بیام و اونم اصلا از نظر من معنایی نداره عزیز. این درست مثل که کسی بیاد به شما بگه من ماشینم میدم، شما دکتراتون رو من بگید، شما بگید بذار راجبش فکر کن. بنابراین من از حرفای شما شک میکنم که همسر عزیز شما واقعا کجا ایستاده تو دنیا، ولی بیش از اون شمایی که دم دست منید رو تعجب میکنم که هنوز چطور اینا براتون موضوع و مسئله است. بعد بیاد بگید که والا من مشورتی خواستم بکنم. یه کسی اومده میگه من ماشینم به شما میدم، شما مدرک دکتراتون رو من بدید، لایسنستون رو من بدید، چی بهش من جواب بدم؟ خب من غیر از این باید فقط همجوری مات و مبهوت به شما نگاه کنم و بگم اینم سوال شد و اینم موضوع شد که آدم باید راجبش فکر کنه و جواب بده؟
یعنی من دکتر شما فکر می‌کنین تقریبا اینکه ایشون بخواد اصلا تراپی بگیره یا در واقع ادامه ارتباط، یعنی در واقع چجوری هست؟ یعنی
شما اگر هنوز می‌خواید از زبون من یه چیزی رو بکشید و بگیرید بذار جوابتون بدم، اگر همسر عزیز و گرامی شما این حرفا رو میزنن این گونه عمل میکنن، ایشون حالشون هیچ خوب نیست و حال شما هم در جهت برخورد با کسی که حالش خوب نیست خیلی خیلی حال شما هم بده. این حرفا عزیز من، این حرفا از ناحیه ی آدمی که با واقعیت آشناست، دنیای علمی هست، عقلش رو به کار میاندازه، فکر میکنه، راه حل میخواد برای حل مسئله پیدا کنه. آخه اینو با هم که نمیخونه خود من. مرزم اینه، ماجرای نیست که ایشون دارن چی میگن. آخه این از یه جایی میاد عزیز، ایشون چگونه هستن باید به ذهنش بیاد که من میخوام بگم شرط این که من بر میگردم. حالا اصلا چه زندگی خواهی داشت به کنارا؟ بویی زمانیست که عزیز من به شما میگم من این ماشین رو میخرم، خب تموم میشه ماجرا. من میخوام بیام با تو ازدواج زندگی کنم بر همه روابط خوب میشه، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که بچه ها هزانتشون با من اگر ما خواستیم طلاق بگیم، ماشین ما تو مبهوت میمونم. تو اصلا نمیخوای ازدواج بکنی، تو اصلا نمیخوای زندگی بکنی، تو خودت رو برای یه جنگی مربوط به آینده داری آماده میکنی. مثل من شب میخوام برم بخوابم بگم من لباس فردا صبح هم پوشیدم، کت شلوار کراواتم و با کفش رفتیم تو رخت خواب.
من در موقع پدر مادرم خیلی یعنی بدبین هستن و خطم خوب به خاطر مسئله که تو این 4-5 هم پیش اومده میگن اصلا ایشون اعتماد ندارم و پدرم خیلی آدم منطقی هست و خیلی از صحبت شما هم گوش میکنن. به من گفتن اگر که در واقع این تصمیم رو داره که میخواد دوباره زندگی رو شروع بکنیم، من واقعا میخوام با ایشون صحبت بکنم، چون توی این مدت چند ماه پدرم صحبتی با ایشون نداشتن و گفتن که اینجوری حداقل میفهمن که چقدر خودمنیت دارن. و وقتی که من بهشون گفتم که پدرم میخواد با شما صحبت کنه، ایشون اصلا قبول نکردن و الان واقعا نمیدونم که این، چون پدرم میگفتن که اگر ایشون نخواد با من صحبت بکنین واقعا خیلی ادامه ارتباط واقعا قابل سوال هست، چون اصلا ممکنه که
ببینی. ببینی. میشه از کودکستان ما بریم یه پستونک شما تو دهنتون بگذاریم؟ خدا باورم نمیشه شما چی دارید میگید قربونه. اصلا گفتگویی که با شما پدر شما بکنن یا نکنن چه فرقی میکنه؟ نه عزیزم، ماجرا رو نگاه کنید به این که ایشون کیه، شما کی هستید، چگونه رابطه ای رو میتونید داشته باشید یا داشتید و بر مبنای اون تصمیم بگید. بی خودی نیاید بگید که اون آقا میگه ماشینم رو میدم زمنان یه دوتا مبل خوبم دارم تو خونه میذارم روش، حالا چی میگید برای دادن مدرک دکتراتون به من؟ حرفای منو یه دفعه با یکی از دوستاتون بشنوید قربونه، ببینید میخواید چی کار کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آره دیگه یه سوال کوچیک داشتم. من تو این مدت در واقع حدوداً دو ماه پیش که یه اکانت تلفن مشترک داشتیم، من وقتی که تلفن ایشون رو چک می‌کردم متوجه شدم که ایشون من تکست ها و کارهای حالا با مثلا 3-4 نفر داشتم به صورت مشکوک، که وقتی که اکانتشون رو چک کردم می‌دیدم هر چند یه بار یه رستوران فنسی میرن و الان یعنی هیچ وقت قبلا به این مسئله فکر نمی‌کردم، ولی الان فکر میکنم که شاید ایشون تو این مدت یه ارتباطی که حالا نمیدونم در چه حدی داشتن، ولی باهاشون مطرح نکردم به صورت مستقیم. آیا دیگه من چه کار باید بکنم؟ به نظر شما اینا رو باید بیان بکنم بهشون بگم که چنین چیزهایی رو میدونم؟
شما چه بحثی رو میخواید با ایشون بکنید عزیز؟ شما دلتون خواست مطرح کنید ولی چه ارتباطی به موضوع داره؟ اصلا اینا که تمام جوری داره اوضاع رو بدتر میکنه. یعنی من همجوری واقعا حیران موندم. یعنی شما با چه؟ من دیشب سر کلاس، ای کاش دیشب میامدید کنفرانس من. یعنی من برخی از اوقات از اینکه آدم ها یه ست فکری دارن، یه مجموعه ذهنی دارن که اصلا مال این دنیا نیست، در این گونه موارد تعجب میکنم. اصلا شما این چیزها رو میخواید مطرح کنید مطرح کنید، شما یه چیزی سرهم میکنه تحویلتون میده، ولی اصلا چه فرقی میکنه؟ مثل این که تو اون ماشین دوتا خانم هم نشستن که میخوان بدن اجازه کار شما رو ازتون بگیرن اونا بشن دکتر. من حرفامو زدم، مواظب خودتون باش.
مرسی، خیلی
ممنون. بدا چنگ نجمن با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55-55. رستوران جوان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من اولش عذرخواهی میکنم چون یه آلرژی دارم صدام گرفته و یه تشکر ویژه از شما بخاطر این وقتی که در خدمت خیلی‌ها
گذاشتید.
آقای دکتر هلاکویی، من مشکل اصلی توی عدم انگیزه است. انگیزه برای خیلی از کارام ندارم. اگه پیش اولش از خودم بگم، من فرزند سوم یه خانواده 6 نفری هستم و متاسفانه توی خانوادهی بزرگ شدم که جایگاه زن توش خیلی سخت بوده، یعنی هیچ جایگاهی نداشته. مادرم برای زندگی خیلی جنگ کرده، خاطر خود من. بعد توی زندگی چیزایی که به دست آورده مثلا با جنگ به دست آورده، چون چیزی برای ما حقیقی نمی‌شدن که اون رو به همون بگن. چه سیدیوی شما رو گوش کردیم، دیدم که بعد ما توی دوران کودکی خوبی نداشتیم ولی با این حال خوب بزرگ شدیم، چون بچه ها زیاد بودن با بازی و شادی و خیلی چیزای دیگه. رسیدیم به محلی که بعد دانشگاه می رفتیم. علیرغم تمام تلاشی که کردم تا از اون شهری که هستم نباشم، قبول نشم، ولی متاسفانه همون شهری که خانوادم بودن قبول شدم و همون دانشگاه ادامه تحصیل دادم. بعد از اونم خیلی تلاش کردم که از خونه جداشم، متاسفانه بازم نشد. خونه این مایی بیشتر یک معرکه جنگ بود برای تمام اعضای خانواده، به ویژه جنگ پدر و مادر و بقیه بچه هم، جنگ برای این که چیزایی که میخوان رو به دست بیارن. با توجه به اینکه توی خانواده ثروتمند بودیم ولی همیشه چون دختر بودیم از لحاظ مالی خیلی مشکل داشتیم، این باعث شد که من زودتر استقلال مالی پیدا کنم. تیکی از رشته پزشکی الان فارغ التحصیل شدم، کار خوبی توی دانشگاه و بیرون دارم، درآمد خیلی خوبی دارم، ولی متاسفانه ای که شد انگیزه خیلی کمی برای خیلی کارها دارم. ظاهرن اونا که منو میشناسن خیلی آدم شاد و با انگیزه و پر انرژی میبینن، ظاهر رو خیلی خوب نگه داشتم ولی متاسفانه نتونستم اون جزایت درونی رو از خودم داشته باشم. انگیزه خیلی پایینی برای حتی برای ادامه زندگی دارم. گاهی وقتا فکر میکنم توان برای ادامه زندگی رو واقعا ندارم.
ببخشید شما چند سالتون عزیز؟
من از 35 سالمه تقریبا.
از نظر ازدواج چه کردی؟
متاسفانه ای دکتر، چون من فقط قصدم فرار از این خانواده بود، انتخابای خیلی غلطی میکردم. این برای من خیلی چیزا مهم نبود، فقط این بود که از این جمع جدا شم، یک آرامشی پیدا کنم و اونم اکثرا محیطای خوبی نبودن و به سرانجام نمیرسیدن. الان دیگه یه مدتی که اصلا دور و بر این چیزا نمیرم، فقط سعی میکنم با خودم کنار بیام که این
نه با خودتون نه صبر کنید عزیز، متاسفانه وقت کمی داریم. بذارید من چند تا نکته رو روشن کنم. مورد اول از این، ما برای خودمون یک موجود خارجی، انسان دیگه، شی خارجی هستیم و میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، خودمون رو خوب بدونیم یا ندونیم. اون سنگینی باری که با توجه به شرایط ایران و محیطی که اشاره فرمودید روی شما بوده، شما رو به اونجایی رسونده که در ته وجودتون اون حس و احساس خوب رو راجع به خودتون هم نداری. دوم، به دلیل باهوش بودنتون و بعدم به خاطر اینکه فقط تنها دری که باز بوده برای شما راه علم و تحصیل و دانشگاه بوده، خودتون رو بالا کشیدید و به هر حال به اینجا رسوندید. اما اشکال کار چند تا چیز عزیز، به من چند بار اشاره کردید انگیزه نداریم. علت انگیزه نداشتن فقط دو چیزه. دلیل اولش اینه که من احتیاجی اصلا به اون صورت ندارم، چون کاملا مایوسم و برام اصلا معنایی نداره، و چون احتیاج ندارم انگیزه و هدف ندارم. چون ببینید عزیز، الان فرض بفرمایید شما که هیچ انگیزه برای بیرون رفتن ندارید، اگر خبر بشید که باید یه کسی رو کمک کنید و الان میمیره، با پای برهنه شده از خانه میرید بیرون برای که به او کمک بکنید. بنابراین دلیل اصلی و اساسی که ما اون انگیزه یا موتیویشن رو برای زندگی نداریم این است که احتیاج نداریم یا به اینجا رسیدیم که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، پس بنابراین بیراش. دوم این که متأسفانه اون مجموعه‌ای که شما بهش اشاره کردید تنها به عنوان یه ایراد در صحنه ذهنتون نیست، شما رو پایین میکشه و شما زمینه افسردگی دارید عزیز. یعنی اونچه که شما به من میفرمایید ویژگی یک بانوی تحصیل کرده افسرده است که در محیط ایران با توجه به آنچه که در دوروبرش میگذره و نوع زندگی داره فقط دست و پا میزنی، یعنی شما پرپر میزنید، اما پروازی در هیچ زمینه غیر زمینه علمیتون که نکردید، یعنی شما پر زدید و به همین جهت است
من در زمینه علمی خیلی پیشرفت دارم، هم در زمینه ریسرچ هم در زمینه های علمی، حتی اکسپت هم گرفتم ولی نتونستم برم، چون میگم تو محیطی هم که هستم همیشه نامبر وان بودم. ولی آی دکتر، حتی من خودم تشخیص دادم که افسرده، شاید میگم افسردگی باشه، من به متخصصین اینجا مراجعه کردم، یه نمیدونم ایراد هسته، من از لحاظ ظاهر بسیار زیبا هستم و این خیلی محیط ایران برای یک گوان منفی برای من شده. وقتی که روان پزشکی خیلی معروفی داشتم، متاسفانه من با پیشنهادات خیلی بدی مواجه شدم و ترجیح دادم که این درمان رو یه مقدار حالا ادامه بدم و بعد کات کنم که به اون روان پزشکا مراجعه نکنم یا به دوستای خودم مراجعه کنم.
خب نداری سوال روان پزشکی خانم نداریم شما در اون شهر؟ خب دارید دیگه روان پزشکی خانم. آخه داستان
نه
خانم روانشناس و روان پزشک، ببینید عزیز، ممکنه آدمایی نباشن که شما رو بتونن بکشن بالا، برای که برخی از اوقات توانایی، ولی آدمایی هستن که کنار شما میتونن راه بیان، حداقل دستتون رو بگیرن و با هم حرکت کنن. چون بسیاری از اوقات هست که توان مثلا علمی و هوشی شما در حدی است که اونا حرفی برای گفتن به اون صورتی که نقش هدایت کننده رو داشته باشن یا کمک کننده رو داشته باشن نرن، ولی همراه شما میتونن باشن. برای که من اینو در شما میبینم. یه عیب در عیب شما دو چیز عزیز. عیب اولتون است که از نظر توانایی هوشی عقلی به هر حال به دلیل اینکه مثلا ناچار بودید زنده بمانید در یه زمینه‌های محدودی رشد کردید. دلیل دوم ظاهر و زیباییتونی که آدمایی که سراغتون اومدن کسی به خاطر خودتون نیومده. همه اومدن برای که از استفاده کنن، یعنی شما رو به عنوان جایزه برن تو خونه بذارن بالای سر بخاری. ولی کسی با تو با خودتون کاری نداشته و این مشکل آدمای برجسته است که کسانی که خواستارش هستن او رو به خاطر آنچه که هست و جنبه انسانی درونیشه نمیخوان، او رو به خاطر ثروتش میخوان، به خاطر شهرتش میخوان، به خاطر قدرتش میخوان. حتی اینو شما تو بیماران روانی میبینید که آدمایی هستن که 50 تا زن رو کشتن و تو زندانن، یه عده زن آرزوی رابطه جنسی با اینا رو دارن. یعنی اینقدر کار ما میتونیم بیمار گرفتار بشیم. بنابراین متاسفانه در یه شهرستانی وقتی شما در ایران هستید و یه چنین توانایی رو دارید، دایره دوربریا محدوده. اون آدمایی که کمی به درد میخورن از شما میترسن، اون آدمایی که از شما نمیترسن به درد شما نمیخورن.
یعنی
بنابراین شما وارد اون مرحله میشید که من در خصوص زنان برجسته ایران همیشه داشتم که چون همه، یعنی اگر ما 5 لایه اجتماعی، طبقه بالا، متوسط، رو به بالا، متوسط، متوسط، رو به پایین و پایین رو بگیریم، معمولا دختران در ازدواج خودشون یه طبقه بالا میکشن. دو تا اتفاقی که میفته اینه که زنان طبقه بالا بدون شوهر میمونن، مردان طبقه پایین بدون زن. برای که این اون گرفتاری است در طول تاریخ همیشه بوده و الان در جامعه ایران هم هست. همجاست که تنها گریزی که از شما یه اشاره بهش کردید که ای بس از زودتر باید اقدام کنید، خروج از ایرانه یا ازدواج با همسر غیر ایرانیه، و الا در اون بازار، این درست قبل از انقلابم در ایران بود، من همون موقع یه مطلبی رو داشتم، درسشم میدادم، حرفم میذارم که زنان رده بالای ایران بی شوهر مونده بودن، یا شوهرها دست به دست میکردن یا شوهر خارجی میگرفت یا بی شوهر تا آخر عمر میمونده. حالا
دکتر
جان بفهم، نزد من 5 دقیقه وقت دارم در خدمت من جان.
بله آی دکتر، چه مشکلی که هست من اگر موقعیت برای ادامه تحصیل حالا اکسپتنس دارم، موقعیت کاری و شغلی خودم رو اینجا از دست میدم، با توجه به اینکه من از لحاظ مالی اسپانسر ندارم، خودم باید خودم رو حمایت کنم. اینو صلاح میدونی که آدم اینجا صبر در صف بشه که بتونه برای ادامه تحصیل بده؟
من اونقدر ببینید صبر کنید من اونقدر به ادامه تحصیل شما اهمیت نمیدم، برای اینکه شما بتونید یه قسمت دیگه زندگیتون رو که از یه طرف یه شور و شوق و هیجان تو زندگی است و وجود یه آدم با توجه به ویژگی روانی که شما بزرگ شدید به عنوان یه مرد و به عنوان همسر پیدا کنید. یعنی شما برخلاف این دوست قبلی که اشاره کردن پدرشون چنین گفته، شما به من بگید که دو تا آپشن دارم، یکی این که با یه مردی آشنا شدم که در ایران میخواد بمونه و به نظر میرسه فرد مناسبیه یا فرد مناسبه، دوم که بهترین دانشگاه امریکا به من پذیرش داده، میگم حتما ازدواج کن. برای که شما اون الان کم دارید عزیز، شما یه فرصت 5 ساله دارید برای که این موضوع، این دریچه‌ای که باز و بسته میشه رو هنوز که بازه ازش بهره بگیرید، ولی اگر این بسته بشه اون وقت شما برای مدت 50 سال گیر و گرفتاره یه چیزی میشید که نمیخواستید. یعنی باز زندگی شما یه جایش عیب و ایراد داره و اون لنگی که میزنه کار دستتون میده. بنابراین الان موضوع شما یافتن فرد مناسبی است برای ازدواج و درس خوندنتون مشکلی حل نمیکنه. خروجتون از اون شهرستان به تهران یا خروجتون به خارج از ایران به دلیل اینکه ماجرای ارتباط تازه‌ای رو برای شما ممکن میکنه، من میتونم تایید کنم، ولی الان من به دنبال درس شما نیستم عزیز. یعنی به نظر من اون الان در حقیقت انتخاب اول نیست. حالا شما واقعا در ذهنتون و در زندگیتون در ارتباط با مرد و ازدواج و یا فرزند چی فکر بکنید نمیدونم، اگر یه وقت دیگه بیاد روی خط میتونیم با هم صحبت کنیم. چون ببینید عزیز، ویلا شما ناقص الخلقه میشید، شما تبدیل میشید به یه آدمی با سر بزرگ ولی دست و پای کوچک، و من اون ناقص الخلقگی رو الان در شما میبینم. اگر اشتباه بکنید این وضعیت تشدید پیدا میکنه و بعدا یه چیز دیگری میشه که تا آخر عمر گیرشید. بدون تردید، حتی اگر یه مردی در اون حد و سرد نباشه، ولی همینقدر که شما رو بفهمه و دوست داشته باشه اون که فایده میکنه، بفهمه و دوست داشته باشه، بلکه دلیل نداره که همیشه، این یکی از اون گرفتاری هست، همیشه ما یه نوعی زندگی کردیم که گویی مردان باید برتر از زنان باشن. نه، ابدا این حرف دیگه درست نیست. ما امروز میخواییم تفاوتی داشته باشیم که هر کدام در یه زمینه‌ای بهتر از دیگری باشیم، ولی در مجموع شبیه و مانند همیم، یا حداقل هم دیگر رو میفهمیم و میپذیریم. من اینقدر آدم هایی دیدم که در یه زمینه‌ای با هم تفاوت بسیار داشتن، همطوری در طول تاریخ هم بوده، اینقدر مردانی بودن که همسرانشون زنانشون رو دوست داشتن در حالی که فاصله سنی و شرایط و آگاهیشون بسیار متفاوته. من میان استادای دانشگاه مردانی دیدم که واقعا عاشق همسرشون بودن در حالی که این استاد بزرگوار 50 جلدم کتاب منتشر کرده، زنش حوصله درس خوندن و یا خوندن یه صفحه کتابم نداشته. نمیخوام بگم اینا درسته،
من کاملا درک میکنم آقای دکتر. من دیگه اینجور چیزها رو تو گذر زمان یاد گرفتم که آدم که دانا باشه و درکش اون قدرت درک رو داشته باشه و همسرش رو دوست داشته باشه کافی هستش، چون تو گذر زمان با مشکلات مالی و با خیلی چیزهای دیگه خیلی قشنگ کنار اومدن.
دقیقاً عزیز، درست مثل نه مثل رابطه پدر و مادر میمونه با بچه. 20 سالم هستن اون نادانه، اون ناتوانه، ولی به دلیل نوع فهم و علاقه‌ای که از طریق نوع ارتباط پیدا شده میتونن کنار هم باشن. بچه همچنان به پدر و مادرش مرتبط و پدر و مادر به بچه وابسته و مرتبط باشه. بنابراین عزیز، یه وقت دیگه خواستید به صحبت کنید، ولی الان فکر خارج رو نکنید مگر برای یافتن همسر.
برای من نیاز به درمان دارم
فکر می‌کنید؟ به نظر من افسردگی شما دو چیزه، کمی دارو می‌خواید که بیوشیمی مغزتون رو به هم نریزه، بلا اگر به هم بریزه گرفتاریم، و دوم یک روانشناس یا روانپزشک، نه یه روانشناس خانومی که کنار شما و با شما باشه به عنوان دوست و یار و یاور با هم حرکت کنین. امیدوارم پیدا بشه، ولی متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شکرم آقای دکتر. من اگه فرصت باشه هستم باشه خودم هم تشکر میکنم. لطف خیلی بزرگ میکنید در حقم. من متشکرم. گوش شنوا بودید آقای دکتر. شکر
خدا. خدا شنگ رجبن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-7171 310-855-7171.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بول